مثلا قرص و آمپول و
اینا نیست که مجاری قانونی بخریم نیست. نه بخریم هم باید مجاری قانونی بگیریم.
باید حتما در
باید ثبت کرد رسما مثلا به بهداشت اعلام بکنه که اصلا که میخوام بیان دریافت کنم.
محدودیت های در واقع تعدادی برای همه جای دنیا وجود داره، اینجوری هم نیست. طبق اطلاعات دقیقی که من از ترکیه دارم، مثلا ترکیه حالا شروع کرده فکر کنم واکسن
نه طبقه بندی شده، یعنی اول افراد پر ریسک، افرادی که در درمان هستن، بعد بچه‌ها و پیرا که سیستم دفاعی ضعیف دارن، اینجوری پله به پله میره.
1 میلیون دوز مثلا برای ترکیه تو فاز اول براش در واقع واردات صورت گرفت. اینجوری نیستش که شما، حالا من دیدم تو خیلی از جاها تورهای مسافرتی واکسیناسیون رو هم دیدیم که دروغ محض.
دروغ آخر نکته مهمیه. 938-2927 هم پیامک برسن اجازه بدن که من نخونم، ولی یک روشی رو خودشون اشاره کردن که تجربه کردن و به تعبیرشون کرونا نابود شده. خدا رو شکر که کروناشون نابود شده، ولی حالا چون روش شخصی هست و شاید بتونم بگم غیر علمی، اجازه بدن که من نخونم، ولی ممنونم که در برنامه مشارکت داشتن. و سوال دیگری که مطرح شده، واکسنی که ایران تولید میکنه آیا هر قشری توانایی خرید اون رو داره یا خیر؟ هر کدوم از عزیزان که پاسخ میدن
واکسن بخشی تو داره، من تا اونجایی که من اطلاع دارم قیمت واکسنی که در ایران تولید خواهد شد مطمئنن از نمونه‌های خارجیش پایین‌تر خواهد بود. و نکته جالب اینه که من کمترین قیمتی که امروز برای واکسن در دنیا دیدم حدود 3 دلار یا 4 دلار بود، یه چیزی خلوشه مثلا نزدیک به دلار آزاد ما، نزدیک به 100,000 تومان، حالا با 4,200 تومانی به 20,000 تومان قایم رسید. ولی
4,200 هم گفتن از سال بعد از بودجه حذف میشه.
1,500 شنیدم من امروز. به هر حال به عدد شاید زیر 100,000 تومان واکسن خارجی قیمتش باشه، ولی مطمئنن چیزی که در ایران
داخل کمتر خواهد بود.
کمتر خواهد بود. ولی نکته خیلی مهمی رو آقای دکتر بهش اشاره کردن و اون هم اینه که ما برای ایجاد ایمنی و برای مقابله با پاندمی ویروس کرونا مطمئنن فقط به واکسن داخلی نمیتونیم اتکا بکنیم، چون ما محدودیت‌های زمانی برای انجام واکسیناسیون گسترده داریم و مطمئناً نمیتوانیم در آن واحد در 2 ماه 1 ماه 3 ماه بیایم مثلا 42 میلیون دوز که جناب وزیر بهداشت فرمودن رو بتونیم ما واکسن تولید بکنیم. و ما پلنمون با اون چیزی که من در جریانش قرار گرفتم عددی بین مثلا 1.5 تا 2 میلیون دوز تولید واکسن در ماه هست. و شما فکر کنید که اگه ما قرار باشه 40 میلیون دوز تولید بکنیم، ما 20 ماه یا 30 ماه زمان خواهیم داشت، خواهیم خواست. و لذا ما نیازمند به واردات واکسن هستیم و علاوه بر این ما در واقع اون قرارداد و معاهده‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای تهیه واکسیناسیون برای همه افراد جامعه بشری متعهد شده که 2 میلیارد واکسن و 2 میلیارد اندی واکسن رو تهیه بکنه، ما هم اونجا عضو هستیم و ما هم سهمیه داریم و باید از سهمیه‌مون حتما استفاده بکنیم.
آقای دوشون یکان، همه باید واکسن بزنن، واکسن کرونا
مرحله به مرحله باید پیش بره، بعد نخیر باید شناسه، مثل زدن واکسن های دیگه هست، همه واکسن ها رو با ملاحظات میزنن. ولی وقتی اگر در دسترس باشه اکثر افراد میتونن این کار رو انجام بدن.
میتونن الزام داره؟
الزام مرحله به مرحله، اول افراد های ریسک هستن، پر ریسک هستن، پر خطر هستن، مرحله به مرحله پیش میرن. ولی ما اگر بتوانیم در توانمون باشه
خوبه که همه بزن. و همون مرحله‌ای که اشاره کردیم، اولویت بندی که اعلام هم شده، اون افراد وقتی واکسن رو بزنن دیگه مطمئن، دیگه خیالشون راحت، دیگه مثلا نیازی نیست ماسک بزنن، دیگه نیازی نیست اون زد دوفونی ها و شستشو دست و اینها.
اصول بالای 95% ایمیونیتی باید بده، یعنی دفاع بدن رو بالا ببره. بله، سیستم دفاعی بعد از یه مدتی بین چند هفته شروع میکنه آنتیبادی ساختن. وقتی که تیتر آنتیبادی یا پاتن به اون حد اپتیموم، یعنی حداقل مورد نیاز بدن برسه، بدن در حالت دفاعی قرار داره و دیگه اون عامل بیماریزا نمیتونه بهش شامل کنه.
آیا یه سوال برای من اینجا پیش اومده، شاید سوال خیلی از در واقع شنوندهای ما هم باشه، آیا این فردی که واکسن دریافت میکنه، میخوام در واقع شاگردی کنم خدمت حضرت عالی، و فردی که واکسن دریافت میکنه و ایمنی در بدنش هم ایجاد میشه، آیا این آدم نمیتونه کریر باشه، ناقل باشه؟
نه، نابود میکنه، بلاکش میکنه.
بلاکش میکنه.
بله.
یعنی هم برای خودش هم برای
دیگه بلاک میکنه دیگه، ناقل، چون ویروس نمیتونه در بدنش
بله. کنه.
این آنتیبادی هر جا باشه شکارش میکنه، هر جایی که کوچکترین مویرگ بره، خون باشه، سیستم دفاعی برسه، آنتیبادی
در سطح پوست چطور آقای دکتر؟ چون ساعتی رو در سطح پوست باقی میمونه،
ساعتی رو در سطح پوست باقی میمونه، ولی خود این فرد مریض نمیکنه دیگه.
آیا این فرد نمیتونه در اون ساعت ناقل برای فرد دیگه باشه؟
اگر بخواد مستقیم به ویروس دست بزنه به مال به یکی، بله میتونه.
پس به این خواستم به این نکته برسم که
ما شاید
بعد از در واقع بعد از واکسیناسیون هم باید تا مدت ها این رعایت فواصل اجتماعی رو
همین نکته من پرسیدم،
بله باید این در واقع رعایت فواصل اجتماعی رو حتما داشته باشیم، به خصوص اونایی که واکسیناسیون انجام میدن. در طول این دیدیم که یکی دو مورد الان در مورد در واقع واکسن فایزر هم داشتیم، در بعد از واکسیناسیون طرف دچار کووید 19 شده، تا دوز دوم رو دریافت کنی ایمنی کامل نیست، یعنی باید دوز دوم رو هم باید دریافت کنی و باید واقعا خیلی با دقت و با هوشیاری تمام این اتفاق صورت بگیره، نکته خیلی مهمیه باید مد نظر باشه واقعا.
در هر صورت رعایت موارد بهداشتی در هر بیماری عفونی، مگه ما آنفولانزا از همین خانواده کرونا ویروس هست؟ من 25 6 7 سال پیش روی کرونا ویروس همین آنفولانزا تایپ ای و بی کار می‌کردم، در همین دانشکده بهداشت، و اثر سیر رو، اثرای سیر رو داشتیم روش تست می‌کردیم که نابودش هم کردیم.
آقای دکتر همینجا میاد کردم چون اسم سیر رو آوردین، پیامک فرستادن 9356894 که درسته که سیر از ابتلا به کرونا جلوگیری می‌کنه؟
به مقدار زیادی می‌تونه، من خودم از اول دارم مصرف می‌کنم توی مرکز بیمارستانی که حدود 80 تا 90 کرونایی بستری هست به عنوان کادر پزشکی اونجا فعالیت میکنم، از اول فروردین ما تا حالا تقریبا هر روز نیم تا یه بوته سیر خوردم بر اساس تحقیقات خودم، چون هم ما ویروس در محیط کشت روی ارفس تفخال نوع 1 و 2 و آنفولانزای 1 آ و ب تست کردیم که اونم کرونا ویروس هست و تونسته به طور عام ویروس ها رو از بین میبره سیر، نه اینکه حالا کرونا رو فقط، و میتونه خیلی کمک کننده باشه. من میتونم به خاطر تحقیقات خودم که به عنوان به صورت یه پایان‌نامه در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران مکتوب شده، بعدم مقالهش کردم، اونجا سیر میتونه موثر باشه. حالا خیلی هم نمیتونم، من به عنوان محقق در درمان‌های طبیعی که روی تعداد زیادی داروهای گیاهی کار کردم، هم به عنوان ایمونولوژیست و داروسازی که روی داروهای طبیعی کار می‌کنه، بهش بنده معتقدم بر اساس تجربیات شخصی خودم، خودم هم مصرف کردم، به خانواده‌ام هم دادم و فکر میکنم که یه ضد ویروس برای آنفولانزا مقالات متعدد هست تو امریکا، مرکز تحقیقاتی امریکا، که میتونه مؤثر باشه در بیماری که مبتلا شدن به آنفولانزا هم میتونن مصرف بکنن. منتها اگر این بخواد این ویروس کرونا کووید 19 هی بخواد چیز بده، موتاسیون بده، امیدواریم مثل آنفولانزا نده نشه، چون در اصلا در آنفولانزا هزار سوش وجود داره. واکسن آنفولانزایی که امسال میاد ما میزنیم مخلوطی از ویروس های هزار ویروس آنفولانزا است که سال قبل بوده.
سوال من همینه که اگر یک نفر الان واکسن کرونا بزنه، سال بعد هم باید بزنه مثل آنفولانزا که اول فصل سرما
ایجاد میکنن؟ من الان نمیدونم، هر کدوم از این واکسن ها میتوانند خاطره، بهش میگن مموریال، خاطره
میرن روی سلولای در واقع ایمنی تی تی سل ها در واقع اونجا.
واکسن آنفولانزا هم کسایی که یک بار میزنه یک بار سال بعد
دیگه نه، واکسن آنفولانزا رو تکرار کنه،
همین عرض من همینه،
مرتب داره در واقع گونه های جدیدی است،
خاطره ایمنی میمونه، به معنی که این آنتیژن وارد بدن بشه سلول ایمنی فعال میشن، یه کاسکیدی عملیات سلولی انجام میشه و شروع میکنن به ساختن آنتیبادی. البته این تیتر آنتیبادی تا یه مدتی بالا خواهد ماند، به معنی ورود ویروس شکار میشه.
خب کرونا باید بگیم نیاز نداره تکرارش یا فعلا؟
الان نمیدونیم، هر کدوم از این ویروس ها خصلت خودشونو دارن، بعضیاشون ممکنه یک سال ایمیونیزیشن بدن بگن سال دیگه تکرار کنید، بعضیاشون ممکنه دو سال بدن، یا مثل خیلی بیماری ویروسی دیگه ما بچگی زدیم 10 سال ایمنی داده،
هنوز زوده واقعا. من یه نکته رو واقعا دوست دارم بگم، ببخشید، در مورد سیر یا هر چیز دیگه، خواهش میکنم یه فردی مبتلا به کووید شده فقط به سیر و یا
نه برای پیشگیری،
حتی برای پیشگیری به اینها در واقع
اکتفا نکنه
و واقعا سریعا به کادر درمان پزشک در واقع که اختصاصا در زمینه کووید داره کار میکنه مراجعه کنیم. ما متاسفانه نمونه های بسیار زیاد دیدیم.
اون میانه که همتون شنونده ای که من روش درمانشون رو نخوندم گله کردن 938-2927 گفتن که پیامکم رو نخوندی برای آقای دکتر بخون، حتما میخونم در فاصله برنامه میخونم اگر شما تایید کردید بعدش.
خب خدمتون این نکته مهمی رو بگم، آقای دکتر حتما تایید خواهند فرمود. ببین ما برای هر موضوعی در دنیا مرجعیتی داریم، این یک اصل غیر قابل کتمانه. مرجعیت تأیید به کارگیری داروها در کشورهای مختلف سازمانهای مشخصی هستند. در کشور ما این مرجعیت سازمان غذا و داروست و معاونت در واقع غذا و داروست ولا غیر. توجه می‌فهمین ولا غیرش هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه قانونگذار در قانون اومده و این مرجعیت رو اختصاصا به سازمان غذا و دارو داده. تا زمانی که دارویی توسط سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، یعنی به عنوان تنظیم کننده قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها تایید نشده است، اصلا نمیتونه به کار گرفته بشه. و حالا آقای دکتر میفرماید من به عنوان محقق، بسیار هم درسته، روشی رو دارم خودم و به اطرافیانم و به خانوادم.
منافاتی نداره آقای دکتر، اینا درمانهای طبیعی هستن. هزاران سال گارلیک داره در دنیا مصرف میشه برای بیماری‌های مختلف، هیچ منافاتی با درمانهای متعارف طبیعی حتی واکسینیشن نداره.
درست،
میتونه اونو در کنار اینا به عنوان کامپلیمنتاری مدیسین بشه.
این دوستی که آقای دکتر واقعا اشاره کردن
به عنوان ماده مکمل، شما سیر ممکنه بخوری به عنوان چشنی،
سیر کسی غذا
یا بخوری بخوری به عنوان غذا یا بخوری به عنوان دوا، هیچ منافاتی نداره. شما در کناری که داره پروتکل درمانی متعارف داری انجام میدین، اینو قرار میدین، وقتی میبینین سریعتر شما رو خوب میکنه به نتیجه میرسونه، ما خودمونو محروم
یعنی که باعث میشه اون سیستم ایمنی تقویت بشه، دفاعی بالا
هست. بله، یعنی ما اگر آنتیبیوتیک میخوریم، داروی ضد ویروسی میدیم، فاویپیراویر، رمدسویر، فلان، همه این چیزایی که الان در برای درمان کرونا به کار میره، در واقع ما داریم سیستم ایمنی رو حمایت میکنیم. نهایتا در کووید 19 اگر مریضی داره این دوا رو میگیره، سیستم ایمنی غلبه کرده، ما این بیمه نذاشتیم ریه رو نابود کنه که سیستم دفاعی آنتیبادی خودش رو بسازه. برای همین میگفتن که شما اگه هر کسی بهش مواجهه پیدا بکنه به حالت خطرناکش نرسه، بعد از اون ایمن خود به خود مثل که واکسینه شده. حتی پلاسما تراپی میکردن، کسی که میگرفتن خوب میشدن، از پلاسماشو که آنتیبادی آماده داره میزنن به مریضه که آی پرخطرن. درمان های طبیعی در اگر مبتنی بر دانش باشه، نه مبتنی بر حرف عامه، اینه که من دارم میگم فیتوتراپی آکادمیک.
بله دقیقاً،
بله اون تفاوت داره با افرادی که در به طور عام صحبت میکنن، هیچ منافاتی نداره. خواهش هم نداریم از مردم بکنیم که از این چیزا خودشونو محروم بکنن. اینا قرن هاست که امتحانشون رو پس دادن در درمان.
اما نکته ای که آقای دکتر بقای اشاره کردن در پیامک این عزیزمون هم هست که گلایه کردن چرا نخوندی، خودشون نوشتن که من خود درمانی کردم. این نکته جمله هم درمانی
نباید بکنه،
هم جناب عالی هم تایید میکنید که خود درمانی نباید باشه،
خود مراقبتی بکنم ولی خود درمانی نکنم،
حتما مراجعه داشته.
و یه نکته دیگه من مجبورم باز در واقع اگر وقت داریم
بله وقت هست
من بگم خدمتتون، و اون هم اینه که من از همکارای شما در رسانه ملی در به خصوص در شبکه‌های استانی خواهش دارم، واقعا وقتی یک محقق به یک چیزی دست پیدا میکنه، سریعا قصد سورپرایز کردن مردم و هیجان زده کردن مردم نداشته باشن و نگن بارها من در این 10 ماهه 11 ماهه در واقع پاندمی کووید 19 دیدم داروی قطعی درمان کرونا در فلان استان کشف شد، بعد 5 روز دیگه هیچ خبری ازش نیست و هیچ تاییدی برش نیست. توجه فرمایید، باز هم میگم مرجعیت تایید به عهده سازمان غذا و داروست، و سازمان غذا و دارو هم اینجوری نیست که 4 تا کارشناس مثلا خودشون در واقع بیان و رأساً تصمیم میگیرن. کمیته های فنی با حضور افراد امثال آقای دکتر دانشمندای کشور حضور دارن و در اونجا بررسی های مختلف صورت میگیره.
سیاه خب یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو افتگو بگیریم، عزیزانمون یک استراتی داشته باشن، باز میگردیم ادامه بحث رو پی میگیریم.
شفقت یا فدر مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو این شفقت یا فدر مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو آینه در جواب من با سکوت میکند باز مرا چه می شود ای تو حقایقم بگو جان همه شم گشتم طعنه ناشنیده را در همه حال خوب من با تو موافقم بگو با کن از حافظت شور غزلهای مرو شاعر مرده هم بخوان دور علاقم بگو به تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو
شب شما بخیر باشه. در خیابان فرصت نگاهی داریم به تولید واکسن ایرانی توسط دانشمندان کشورمون. آقای دکتر محمد بقایی مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران مهمان ما هستند و آقای دکتر محمد رضا نیاکان لاهیجی دکتر داروساز و متخصص ایمونولوژی که سیستم دفاعی هست. خب آقای بقایی قرار شد که یک موضوعی رو هم در موردش صحبت بکنیم، خودتون گفتید مایل هستید بیشتر در موردش حرف بزنیم، اینکه در این محدودیت هایی که برای کشور ما ایجاد شده و برای دانشمندان ما با این محدودیت ها ما تونستیم به این واکسن دستیابی پیدا بکنیم و عرض کردم هم موقعم که همین هم باعث هم خشم دشمنان شده هم بس. یک آشفتگی براشون ایجاد کرده، تو فضای سیاسی هم وارد شدن نسبت واکسن کرونا واکنش نشون دادن، واکسن ایرانی کرونا.
بله ما در واقع خیلی افرادی خیلی در واقع ساینتیفیکلی فکر میکنن، علمی فکر میکنن، خیلی دوست ندارن که نه علم وارد سیاست بشه و نه سیاست وارد علم بشه، به خصوص در حوزه پزشکی. ما هممون در واقع سوگند یاد کردیم که در خدمت بشریت باشیم و به بشریت کمک بکنیم و واقعا این مقوله مقوله درستی نیست. هرچند شعار داده میشه و میگن شما علاوه تأمین مواد اولیه دارویی در تحریم نیستید، ولی وقتی بحث انتقال پول از شبکه ها و مجاری قانونی غیر ممکنه و تحریمه، به طبع این محدودیت ها گریبانگیر بخش های مختلف تحقیقاتی ما هم خواهد شد. ببینید ما چند سالیست که واقعا به سختی کیت های آزمایشگاهیمون مواد اولیه لازم برای تحقیقات و حتی دستگاه های بروز رو داریم تهیه میکنیم و شرایط اصلا با حتی شرایط کشور همسایمون ترکیه هم یک سال نیست و چه برسه به حالا کشورهای پیشرفته ای که در دنیا به قول آقای دکتر نمیخوام اسمشون هم خیلی بیاریم دارن در واقع فعالیت میکنن. من میخوام نکته دیگر هم بگم، آقای دکتر تایید خواهند کرد حتما، اصلا بحث بودجه های تحقیقاتی که در کشور ما صرف میشه با گرانت ها و بودجه های تحقیقاتی که در نقاط مختلف دنیا داره صورت میگیره اصلا غیر قابل مقایسه است. من یکی از دوستای من حالا تو رشته خاصی که من خودم کار میکنم در استرالیا از سوی در واقع نهادهای دولتی و مجلسش فقط برای بررسی اثر ضد آفتاب بر روی پوست 11 میلیون دلار گرانت داشت. شما این عدد و رقم اصلا عدد و رقم بسیار عجیب و غریبیه که هرگز در دسترس محققین ما قرار نداره. به هر حال این تحریمی که صورت گرفت نمیخوام تاییدش بکنم، نمیخوام بگم چیز خوبی بود، نه، هممون میدونیم هم به در واقع ساختار اقتصادی ما لطمات زیادی رو وارد کرد، اما واقعا
ما میتوانیم رو اثبات کرد،
فرصتی بود تا محققین ما بتونن خودشون رو اثبات بکنن و در واقع فعل خواستن رو به زیبایی در واقع اینجا صرف بکنن و حقیقتا ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی هستیم. حتی یه مقدار اگه حالا از بحث واکسن، از بحث دارو و پزشکی هم خارج بشیم، 3-4 روز پیش من به دلیلی رفتم و به بازار سر زدم، چقدر لباس‌های ایرانی خوب شدن و با عدم واردات در واقع لباس خارجی چقدر این اتفاق اتفاق میمونیه. حالا در حوزه پزشکی و در حوزه علم که اتفاقات واقعا خوبی رقم خورده و بسیار بسیار امیدوار کننده است. در حوزه دارو بسیار بسیار امیدوار کننده است و در حوزه واکسن هم عرض کردم خدمتون، پا به پای محققین دیگه، نه به گفته من، نه به تایید من، نه، من دارم از سایت سازمان جهانی بهداشت میگم و میدونید آقای دکتر تایید خواهند کرد حتما، تا تاییدات لازم برای یک پروژه تحقیقاتی وجود نداشته باشه وارد سایت سازمان جهانی بهداشت نمیشه. اونا هیچ رودرواسی با کسی ندارن، هیچ بدبستانی هم با کسی ندارن، هیچ بدهکاری هم هیچ ملتی ندارن و وظیفه اونها واقعا خدمت رسانی به همه آحاد بشریته و یک سازمان کاملا مشخص با اهداف خاص و مشخصه. اینها نوید بخشه، هرچند واقعا باید صبر کرد کرد و دید که نتایج این تحقیقات، ما تو مراحل در واقع آزمایشات بالینی هستیم و حالا ایشالله نتایجش میاد و موفقیت آمیز خواهد بود. من میخوام نکته مهمی رو بگم، حتی واکسن فایزر هم هنوز داره تجربه و خطا میکنه. نمیدونم آیا که من درست میگم یا نه، هنوز داره تجربه و خطا میکنه به خاطر اینکه اون مراحل کلاسی که در واقع
تی نکرده
و دو سه فاز دو و سه انسانی رو با هم تی کرده،
پارالل
با هم دیگه رفتن و این نکته خیلی مهمیه.
ما پس چین و روسیه اینطور نشدن،
اونا هم این کار کردن، اونا هم در واقع با همین شرایط رفتن. وقتی ما پاندمی داریم اونجا چارچوب‌های قانونی و چارچوب‌های در واقع مقررات رگولاتوری همش به هم می‌ریزه، برای اینکه ما به عنوان محقق وظیفه داریم که در واقع بشریت رو نجات بدیم و این اتفاق اگه نیفته میلیون‌ها نفر خواهند مرد، کما اینکه عدد بسیار بالایی هم تا حالا در دنیا تلفات دادیم به واسطه ما. در آنفولانزا اسپانیایی فکر کنم ما 18 میلیون نفر تلفات دادیم و اگر به موقع در واقع نمی جنبیدیم و این اتفاقات در دنیا نمی افتاد، در زمان واکسن در آنفولانزای اسپانیایی این همگیری اطلاع رسانی در جهان وجود نداشت و این فضای مجازی وجود نداشت و ما بی خبر بودیم و خیلی از جاهای دنیا اصلا نمیدونست چجوری باید مبارزه کنه، نمیدونست چجوری باید پیشگیری کنه، نمیدونست چجوری باید مقابله بکنه. ولی این دهکده جهانی که شکل گرفت و واقعا یه مثال معروفی است، اگر پروانه در خلیج فارس بال بزنه اثراتش رو برای شما در تهران لمس خواهیم کرد، چه بخوایم و چه نخواهیم. اگر کسی دیدیم کسی در وان کووید بگیرد، بعد از دو ماه در تهران من و شما کووید خواهیم گرفت، یا در لس آنجلس هم طرف کووید خواهد گرفت. هیچ در واقع اول میگفتیم کووید 19 خیلی کرونا در واقع ویروس دموکراتیه، نه پولدار میشناسه، نه فقیر میشناسه، نه تحصیل کرده میشناسه، نه غیر تحصیل کرده و نه سرمایه‌دار و نه کارگر، همه رو در واقع میاد مبتلا میکنه. به هر حال یه نکته دیگه هم که وجود داره، واقعا شکی در این نیست که تکنولوژی واکسن mRNA بر واکسن‌های دیگر برتری دارد.
یعنی چی؟
علاوه تکنولوژی، حالا آیتون شالا بیشتر توضیح میدن، این در واقع سیستمی که این واکسن داره به کار میگیره مطمئنن جدیده و گفتیم آیتون فرمودن داشتیم باش به فکر درمان سرطان بودیم و اومدیم استفاده کردیم، ولی در این حال چون بسیار تکنولوژی جدیدی است نمیدونیم واقعا اثرات جانبی که احتمالی که این واکسن ممکنه برای بشریت داشته باشه چیه، و صبر کنیم و ببینیم واقعا چی جوریه. نکته مهمی هم که وجود داره، این ویروس برای بدن ما ناشناخته است، هنوز بدن ما این رو اون در واقع اون مموری و اون خاطره ایمنی که باید با شرایط مختلف واسش ایجاد بشه هنوز ایجاد نشده و خیلی زوده. یعنی امیدواری های لازم رو داریم و بسیار هم امیدواریم، ولی خیلی زوده جواب به پرسش شما که آیا من واکسن بزنم، سال دیگه واکسن خواهم خواست یا نخواهم خواست، آیا همه واکسن ها یک سال ایمنی ایجاد خواهند کرد یا نخواهند کرد، یا چه عارضه‌ای در واقع ممکنه رخ بده، و اینا همه نیازمند زمان هست و ما باید در واقع صبر بکنیم و مثل همه پروژه های علمی دیگه آنالیز های مختلف صورت بگیره، بررسی مختلف صورت بگیره تا انشاءالله بتونیم بگیم که نتایج کارهایی که صورت گرفته دقیقاً چی هست و چه خواهد.
خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. ضمن اینکه ممنونم ازتون که از ابتدای برنامه مشارکت داشتید و با ما همراه بودید و سوالاتتون رو بیان کردید، باز هم این همراهیتون رو ادامه بدید. سوالاتی که از مهمانان گرامی دارید بفرمایید. درباره واکسن کرونا انشالله از مهمانان برنامه آقای دکتر نیاکان و آقای دکتر بقایی خواهم پرسید. آقای دکتر نیاکان خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. یکی از این معضلاتی که هست این و تفاوت بخشیده مدافع دفاع در مقابل این بیماری ویروسی، خصلت خاص ویروسه. این ویروس ویروس عجیب غریبیه، برای همین نظریات مختلف